أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 42 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. روایت بسیار شریفی که به نقل از کتاب کافی هم هست متذکر شدیم. من این روایت رو با اجازه شما میخوانم و چند نکته زیلش عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام است که فرمودند: ای ابو یسار، به تحقیق که تمام زمین برای ماست و هرچه خداوند از آن برآرد همه از آن ماست. ابو یسار میگه من به حضرت گفتم آقا پس ما هرچه داریم برداریم بیاریم برای شما. حضرت فرمودند: البته ما آن را بر تو حلال کردیم و مباح گرداندیم، پس مال خودت را برگیر و هر آنچه از زمین در دست شیعیان ما هست بر آنها حلال است، تا هنگامی که امام زمان سلام الله علیه مالیات آن را، در ترجمه این کلمه آمده که حالا توضیح میده، آن را از آنان بگیرد و زمین را در دست آنها واگذارد. و اما آنچه در دست غیر شیعیان است، هر سودی که از آن ببرند بر آنها حرام است و هنگامی که وجود مقدس حضرت قیام کند زمین را از دستشان بگیرد و آنها را به خاری از آن بیرون راند. خب اینجا اولا در کتاب شریف کافی جلد 1 غیر مترجم، یعنی اصول کافی که ترجمه نشده، صفحه 407 آغاز مجموع روایاتی است که بیان کننده این است که زمین همه اش از آن امام و حجت خداست. 8 روایتشون مرحوم شیخ کلینی صفحه 407 تا 410 پشت سر هم در این موضوع آورده که این روایت، روایت 1 همین بابه. چند تا نکته داره این روایت. مطلب اول این است که خب از ظاهر روایت روشنه که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، آنچه که خدا در تملیکشون قرار داده است را برای مؤمنین حلال قرار دادند. اما برخی از این مؤمنین واجبات شرعیشون رو راجب اموالشون انجام نمیدند. اگر خمسی، زکاتی، مبلغی باید پرداخت بکنن، این توجه رو ندارند. حضرت اینها رو بر افراد نبخشیدند که خب نه، تا ظهور حضرت شما هیچ کاری نمیخواد انجام بدید، هیچ وظیفه‌ای در امور مالیتون ندارید. نه، اما با ظهور امام زمان سلام الله علیه ظاهراً اتفاقات دیگری هم می‌افتد. یعنی افرادی که تمکین نکنند حاکمیت شریعت خدای متعال رو، خب همون جوری که در قرآن هم بیان شده است، آنچنان که سالهای سال مؤمنین، موالیان اهل بیت، بندگان خوب خدا، مظلومان عالم، اینها در گرفتاری و سختی بودند، اگر کسی پس از گسترش عدل الهی سخن اهل بیت که در واقع سخن خداست و دستور الهی رو اجرا نکنه، خب او در خاری و بیچارگی قرار میگیره. نکته بعدی کلمه مالیات است که در این روایت تعبیر خراج آمده. شاید خراج به در واقع اصطلاح در ترجمه ها همون مالیات ها قلمداد بشه، مثلا میگن خراج فلانجا. شاید این تعبیر بالاخره یه ترجمه مرسوم است. اما تا جایی که من میدانم ما دو دیدگاه داریم در موضوع مالیات. یک دیدگاه همین است که بالاخره در دنیا وجود داره و پرداخت می شود، و یا بهتر بگیم به زور در اکثر مواقع گرفته می شود و خرج می شود، و یه چیزی است که سعی شده است حتی اقناع روانی هم برای مردم ایجاد بشه. البته اونهایی که مطالعات اقتصادی داشته باشن یا برخی مطالعاتی که راجع به فرهنگ غرب هست میدانند که خلاصه تو کتابها آمده مکرر، خصوصا راجع به بعضی کشورها، که اونهایی که ثروت بیشتری دارند مالیات کمتری میپردازند. نکته اینجاست که دیدگاه دیگری هست که حقیقت من اینجا با این دیدگاه موافق ترم، منتها دارم به عنوان یه دیدگاه شخصی میگم نه به عنوان یک بحث فقهی. البته شواهدی درش داریم که بالاخره در جای خودش میشود بحث کرد. دیدگاه دیگری که هست اینه که اگر بر اساس شریعت خاتم الانبیا خمس و زکات و دیگر حقوق شرعی که برگردن مردم هست پرداخت بشه و نسبت به اموال عمومی مثل جنگرها، مثل معادن، آنچه که باید و دستور خداست رعایت بشه، نیازی به پرداخت مالیات نیست. خب چرا مثلا سادات از شیعیان امیرالمومنین گرفتارن؟ چون خمس ها به درستی پرداخت نمیشه. چرا غیر سادات از دوستان اهل بیت الان گرفتارن؟ چون زکات ها به خوبی پرداخت نمیشه. حالا اگر یه جایی یه فقیهی تایید کرد گرفتن مالیات را، الان من با اون دیدگاه فقهی یا نظر یک فرد، دو فرد یا چند فرد ارزی ندارم. اما به نظر من کسانی که در واقع مالیات را جزو دین نمی دانند و جلوه شرعی براش درست نمی کنند، ممکنه کسی بگه آقا بالاخره قانون این که اینجا مثلا فرض کنید شما اگه میخواید این کارو بکنید اول برید امضا رو از فلان دفتر بگیرید، ولی یه موقع یه نفر میگه اگر میخواید مطابق دستور دین عمل کنی باید اول فلانی امضا کنه، این دوتا با هم فرق میکنه. یه موقع شما میگید آقا برای زندگی در این شهر، در این منطقه، در این روستا، در این دهکده باید این مبلغ رو شما بدی به خانه مثلا دهکده، یا باید کمک بکنی برای مثلا عمران فلان قسمت این مثلا روستا. یه موقع میگه آقا نه، این وظیفه شرعیته، دستور خداست، این جزء شریعت خاتم الانبیا است. وقت اینجا دیگه یه بحث مفصل و مبسوطی است که جاش اینجا نیست، ولی من به عنوان یه نکته که در گوش بزرگواران خورده باشه و شنیده باشند اینو عرض کردم. به هر حال یه همچین دیدگاهی هم هست. منم تأمل کردم، مطالعه کردم، دقت کردم، استدلال ها رو شنیدم. این که چه باید الان کرد یه حرفه، این که واقعا در واقع این مورد تایید دین هست، یا اگر دین به شکل خوبی پیاده بشود و شکل صحیح اون و شکل عادلانه اون اجرا بشود، آیا نیاز به مالیات هست یا نه، او دیگه یه سخن دیگه. حالا اگه تو این زمینه کسی جایی بحثی خواست، بالاخره باید مراجعه کنه کتابهایی که در این زمینه ها هست. نکته بعدی، نکته ششم، یاری خواستن آن حضرت است. یادمون بیاد ابتدای این بخش چی میگفت؟ میگفت هر کدام از اینها از سمت کسی حاصل شد، بر ما وظیفه است که او رو دعا کنیم، یاد کنیم، در واقع با دعامون او رو یاری بدیم. اینجا داره اشاره میکنه بابا یک مؤمنی به نام حجت ابن الحسن سلام الله علیه از شما یاری میخواهد برای دعای بر فرجش. خب شما خواسته یک مؤمن رو اجابت نمیکنی. هفتم، دادرسی ستم دیدگان از ما شیعه. که در این زمینه شواهد بسیار است. باز اینو ببریم با جمله‌ای که میخوایم هی اینها در ذهنمون نقش ببنده. مرحوم صاحب مکیال داره با ظرافت، با توفیقی که خدا بهش داده، میگه اگر کسی بود که از شیعیان به شکلهای مختلفی در جاهای مختلفی دسترسی دستگیری میکرد، دادرسی میکرد و اونها رو کمک میکرد، آیا توی شیعه، توی مؤمن، توی پیرو امیرالمومنین خوشحال نمیشدی؟ میگه چرا. میگه دعاش نمیکردی؟ میگه چرا. میگه دوست نداشتی همیشه این وجود مقدس در صحت و سلامتی کامل باشه تا بتونه این دستگیری از مؤمنین رو و از گرفتاران رو داشته باشه؟ میگی چرا. میگه خب حالا امام زمان در این حد برای تو جایگاه نداره که دعاش کنی؟ اینجاست که واقعا آدم رو متنبه میکنه. رحمت خدا بر مرحوم صاحب مکیال که اینگونه ما رو متذکر به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه کرده، که توقیعی از مرحوم شیخ مفید آورده در اینجا که خب توقیع واقعا قابل تأملی است و یک حکایت، که این حکایت هم به شکلهای مختلفی در کتابها نوشته شده. ما الان توجه میکنیم به نوع نقل مرحوم صاحب مکیال که از میرزا حسین نوری رحمت الله علیه نقل میکنه. با تقدیم صلواتی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، این نقل رو با همدیگه و البته با توجه بشنویم، انشاءالله که درس های بسیاری از این نقل برای ما حاصل بشه.
شیخ علی رشتی که عالم نیکوکار و زاهد و پرهیزکاری بود، از شاگردان سید سند و استاد اعظم حجت الاسلام میرزای بزرگ شیرازی بود و چون مردم نواحی فارس مکرر شکایت و گلایه داشتند از اینکه عالم و روحانی کاملی ندارند، میرزای شیرازی ایشان را به آنجا فرستاد. او پیوسته در میان آنها با کمال احترام زندگی کرد تا وفات یافت. من با او در سفر و حضر مصاحبت داشتم. کمتر کسی را در اخلاق و فضل نظیرش دیدم. او گفت در یکی از سفرها که از زیارت حضرت ابی عبدالله علیه السلام به سوی نجف اشرف از راه فرات باز می گشتم، در کشتی کوچکی که بین کربلا و تویرج بود سوار شدم. از تویرج راه حله و نجف جدا می شود. مسافرین که همه اهل حله بودند به بازیگری و بیاری و مزاح مشغول شدند، به جز یک نفر که با اینکه با ایشان بود احیانا همسفرها بر مذهب او خورده می گرفتند و او را سرزنش می کردند. از این وضع در تعجب بودم تا اینکه به جایی رسیدیم که آب کم بود و ناچار صاحب کشتی ما را بیرون فرستاد. در کنار نهر که می رفتیم به طور اتفاقی به آن شخص همراه شدم. از او پرسیدم علت کنارگیریش از وضع همسفری ها و خردگیری آنها در مذهب او چیست؟ گفت اینها از اهل سنت و خویشاوندان منند. پدرم نیز از ایشان بوده ولی مادرم از اهل ایمان. من نیز مذهب آنها را داشتم و به برکت حضرت حجت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شیعه شدم. از علت و نحوه تشیع او سوال کردم. جواب داد اسم من یاقوت و شغلم روغن فروشی کنار پل حله بود. در یکی از سالها برای خریدن روغن از شهر حله بیرون رفتم تا از صحرانشینان اطراف روغن بخرم. چند منزل رفتم تا آنچه میخواستم خریدم و به اتفاق عده‌ای از اهالی حله بازگشتم. در یکی از منزل ها که فرود آمدیم و خوابیدیم، وقتی بیدار شدیم دیدم همه رفتند و من در صحرای بیاب و علفی که درندگان زیادی هم داشت تنها ماندم. از آنجا تا نزدیکترین آبادی چند فرسخ راه بود. برخواستم و به راه افتادم ولی راه را گم کردم و متحیر ماندم. از طرف دیگر از تشنگی و درندگان ترسناک بودم. درمانده شدم و در آن حال به خلفا و مشایخ اهل سنت استغاثه نمودم و از آنها کمک و شفاعت خواستم تا خداوند برایم فرج کند، ولی نتیجه ای نداد. با خود گفتم از مادرم شنیدم که می گفت ما امام زنده ای داریم که کنیش ابا صالح است. به فریاد گمشدگان می رسد و درماندگان و ضعیفان را کمک می کند. با خداوند پیمان بستم که به او پناهنده شوم. اگر نجاتم داد به مذهب مادرم درآیم. پس او را صدا کردم و استغاثه نمودم. یا ابا صالح المهدی. یک مرتبه کسی را دیدم که عمامه سبزی بر سر داشت و با من راه می رود. به من دستور داد که به مذهب مادرم درآیم و کلماتی فرمود. و فرمود به زودی به آبادی میرسی که آنجا همه شیعه هستند. گفتم ای آقای من، شما با من به آن آبادی تشریف نمی آورید؟ فرمودند نه، چون تعداد زیادی در اطراف بلاد به من پناهنده شدند و می خواهم آنها را خلاص کنم. سپس از نظرم غایب شد.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پر برترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی.
کمی راه رفتم و به آن ده رسیدم. مسافت زیادی تا آنجا بود که همسفرهایم روز بعد به آنجا رسیدند. از آنجا به هله برگشتم و به نزد سید الفقها سید مهدی قزوینی که قبرش پرنود باد رفتم و جریان خود را برای او بازگو کردم. از او احکام و مسائل دینی را آموختم. از او پرسیدم به چه عملی می شود دوباره آن حضرت را ببینم. فرمود 40 شب جمعه به زیارت امام حسین علیه السلام برو. من هم شبهای جمعه به زیارت حضرت سید الشهدا می رفتم. یک مرتبه از 40 بار باقی مانده بود. روز پنجشنبه از هله به کربلا رفتم، ولی وقتی به دروازه شهر رسیدم دیدم مأمورین ظالم از مردم گذرنامه میخواهند و خیلی هم سخت میگیرند. من نه گذرنامه داشتم و نه قیمت آن را. چند بار خواستم به طور مخفیانه از میان جمعیت بگذرم ولی نشد. در همین اثنا حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف را دیدم که داخل در لباس طلبه های ایرانی با عمامه سفیدی بر سر داخل شهر است. به ایشان استغاثه کردم و کمک خواستم. بیرون آمدند، مرا همراه خود داخل شهر کردند و دیگر ایشان را ندیدم و با حسرت و تأسف در فراقش ماندم.
گل اشک مولا دل آشفته داغان کوچه غم، گرفتار گودال خونی دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم عزادار اکبر، گل باغ لیلا پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد نواهای باقه دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب جواد و لعمه، تمنای حادی عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی کجایی کجایی.
خب این نقل بسیار شنیدنی و ارزشمند نکته های قابل توجهی داره که ما می توانیم از اونها استفاده بکنیم. نکته اول این است که این رو متوجه باشیم که گاهی اوقات ما با هزار ادعا و گمان به این که تقربی به درگاه مقدس حضرت داریم، عمری برامون میگذره و چنین توفیقی رو پیدا نمیکنیم، اما کس دیگری که حتی بر مسلک اون بزرگوار نیست حقیقتا اون عزیز رو صدا میزنه و به وصال اون عزیز مشرف میشود. البته دیدن حضرت که همراه با شناخت باشه لزوماً به این معنا نیست که فرد نسبت به کسی که خدمت حضرت نرسیده یا حضرت رو دیده ولی نشناخته است مقربتر است به درگاه خدای متعال. ما موظف به انجام وظایفمون هستیم، ولی این لطف هم شامل حالش شده است، یک کسی دیگر این لطف شامل حالش نشده. قطعاً برخی از کسانی که در اطراف پیغمبر بودند و خدمت حضرتم رسیدند این لطف خدا شامل حالشون شده که حضرت رو ببینند، ولی سعادتمند نبودند و نشدند. و کسانی هم بودند که خدمت حضرت نرسیدند و سعادتمند بودند، به دستورات حضرت عمل کردند، معرفتشون معرفت بالایی بوده و توفیق پیدا کرد. نکته دوم شاهکار مادرانه است که در این نقل قابل توجهه، خصوصا در اون زمانهایی که دوستان اهل بیت علیهم السلام و موالیان اهل بیت مخفی میکردن این ولایت رو، چون آسیبهایی میدیدن، مشکلاتی براشون پیش میامد، ولی مادر در بزنگاه خوبی این دانه محبت و توجه و تذکر به وجود مقدس امام علیه السلام رو در دل فرزندش کاشته و این دانه به لطف خدا رشد کرده و در جوانی او ثمر داده. یک شاهکار مادرانه بوده. نقش مادران در تربیت مهدوی فرزندانه. چی میشه که بچه من 5 سال، 10 سال، 15 سال گاهی بیشتر تمام مدت مشغول تحصیل و گرفتن مدرک و جلو رفتن و نمیدونم کسب ثروت و امثال ایناست، ولی واقعا توجه ویژه‌ای به امام زمان نداره. یعنی یک توسل خارج از مکتب تشیع کسی به نام یاقوت برای بچه من که بزرگ شده خانه ماست حاصل نمیشه. چی میشه؟ اینا بخشیش به خود ما برمیگرده، یعنی خود یه مادری که دغدغه داره فرزندش رو مهدوی تربیت کنه، فرزندش رو پیرو و اهل بیت تربیت کنه، فرزندش رو خدمتگزار اهل بیت تربیت کنه، و الا یک فرزندی که فرض بفرمایید حالا یه کاسبی خوبی داشته باشه، باباش مغازه خوبی داشته، اینم یه مغازه خوبی داشته باشه. خب این نمیخوام بگیم اینا خدای نکرده سعادتمند نمیشون، نه، ولی بهرهشون کمه، بهرهشون کمه. پایان عمر خب شما چیکار کردی؟ خب ما بالاخره روز عاشورا رو که دیگه نمیشد مغازه رو باز نگه داریم، مثلا تعطیل میکردیم میرفتیم روزه. حالا شما حساب کنید یه نفری هنوز که هنوز مثلا میگن 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، گاهی بعضی موقع ها نزدیک به 100 ساله که فلان مجموعه به واسطه زحمات یک فردی پا گرفته و هنوز داره برکاتش گسترش پیدا میکنه. یه حسینیه‌ای در نزدیکی ما هست، تأسیسش رو زده 1319. شما حساب کنید مثلا کسی که اینجا رو راه انداخته، بالاخره پایی اولیش رو گذاشته، قاعدتاً بالاخره اگه یه آدم میان سالی هم بوده باشه الان از دنیا رفته، ولی هر شب در اونجا نماز میخونن، تلاوت قرآن میکنن، ذکر خدا میکنن. خب این بهرش چقدره؟ برادرش هم البته ممکنه خونه بزرگتری داشته در زمان حیاتش، ممکنه دو تا مسافرت خیلی ویژه هم رفته باشه که این نرفته، ممکنه چه میدونم، حالا با مثال قدیمی بخوام بگیم مثلا زین الاغ او یه خورده طلایی تر از زین الاغ اینم باشه، ولی باید ببینیم آیا اینا سعادته یا اینا حداقلیست که کسی با خودش از این دنیا ببره. بعد که میریم اونور میبینیم چه کسانی، میر حامد حسین هندی ها، علامه امینی ها، اونهایی که مرحوم کلینی ها، مرحوم شیخ صدوق ها، اینا چه بهره هایی دارند. سلمان ها، مقداد ها، بله در همون زمان هم کسانی بودن که اصلا اسمشون هم تو تاریخ نیامده، ولی مقداد همچنان نامش هست و به بزرگی هم یاد میشه. اصحاب سید الشهدا با اون مقام و در اون جایگاه ازشون یاد میشه. این هم نکته ای راجع به شاهکاری عمل این مادر. نکته بعدی اون بخشی است که در این داستان شما میبینید این فرد داره مورد تمسخر نزدیکانش قرار میگیره و صبر میکنه. این هم البته یک پیوندی با بحث‌های تربیتی داره. ببینید هر کدام از ما ممکنه در زندگیمون خطاهایی داشته باشیم. در خطاهامون هم ممکنه مورد ملامت دیگران قرار بگیریم. خب یه جای آدم میگه خب خودم یه اشتباه رو کردم، اینم نتیجه‌ش. گاهی اوقات ما اشتباه نکردیم، یه تصمیم درستی گرفتیم، یک عقیده صحیحی داشتیم، ولی مورد طعنه دیگران قرار میگیریم. اینجا واقعا صبر میخواد. ببینید توی یه خطا هم بله، اگر همسر بنده یا پدر بنده یا مادر بنده یا عزیزی به خاطر یک اشتباه مثلا 20 سال طرف رو ملامت بکنه، خب اونجا هم صبر میخواد. اما عرضم تفکیک این است که گاهی من خودم رو مستوجب ملامت میدانم، گاهی گمان میکنم که واقعا مثلا این که حق این مذهب، که حق این سلوک، که حق حالا دخترم نپسنده، حالا خواهرم نپسنده. این روش، این کار که اشتباه نیست. اینجا باید طرف یه شجاعتی داشته باشه که تحت تأثیر نظر دیگران قرار نگیره. دختری که تا دو تا همکلاسیش بهش میگن او تو هم مثلا حجاب سفت و رف شده، ای تو هم هنوز ابرو تو بر نداشتی، ای تو هنوز تجربه رنگ کردن موتو نداشتی، تمام اون باورها و سلوکی که داشته تحت تاثیر قرار بگیره، خب این خیلی شل تربیت شده، خیلی غیر شجاعانه تربیت شده. آدم باید شجاعت داشته باشه. مثلا باید یه دختر دبستانی یا یه دختر راهنمایی یا متوسطه یک بتونه شجاعت داشته باشه که من مثلا بعضی از این کارها رو وقتش که شد انجام میدم. یا دیگری که به خاطر تمسخر دیگران مثلا دیگه حتما باید من فلان رفتار رو داشته باشم، اگه الان برم اینجا نماز بخونم ممکنه اینجور بشه، الان اگه ما روزمون رو نخوریم مثلا دیگه خیلی امولیم، پس دیگه تو دانشگاه مثلا اینجوری بهمون نگاه میکنن. و نکته پایانی، نکته ایست که مرحوم سید مهدی قزوینی به جناب یاقوت میگوید که این خودش یه باب سخنی است که توصیه میکند تشرف به زیارت امام حسین علیه السلام رو در شبه های جمعه برای رسیدن به خدمت امام زمان سلام الله علیه مجددن. که اینجا دیگه سخن بسیار است. انشالله خدا توفیق بده مجموع جلساتی که در ذیل عنایت امام حسین علیه السلام راجب اون بزرگوار داشته باشیم و بتونیم مفصل به بحث زیارت ایشون با استفاده از کتاب شریف مکیال و روایات مربوط به زیارت امام حسین علیه السلام بپردازیم، که اونجا قوقایی است. حقیقتا خدا برای امام حسین علیه السلام در درگاه خودش یک حیطه ویژه‌ای رو گسترانیده، یه لطف‌های خاصی رو از طریق امام حسین علیه السلام شامل حال عموم مردم، خاصه مشتاقان با اون بزرگوار، خواسته زائران اون بزرگوار از دور و نزدیک می کند. و چه حیف ما با حداقل گاهی اوقات با زیارت عاشورا انس روزانه نداریم. حالا راجب نمازها و عبادات خاص و اذکار و اینا نه، همین زیارت عاشورای روزانه که انقدر مورد توصیه است و شنیده ایم رو بعضی از ماها توفیقش رو نداریم. و اگر اجازه بدید همینجا در واقع با عرض ادبی خدمت امام حسین علیه السلام بحث این جلسه رو خاتمه بدیم. اللهم لعن اول الظالم لنا محق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل علی محمد و آله. بزرگواران زحمت بکشند به عنوان تکلیف دیگری از این جلسه که انشالله ناظم محترم هم در گروه مربوطه می نویسند تا افراد فراموششون نشه، اولا یه جستجوی بکنند ببینند آیا کتاب یا جزوه مستقلی درباره این تشرف جناب یاقوت خدمت حضرت در بازار هست یا نه، و اگر نبود آیا در کتاب‌های دیگری به عنوان یکی از تشرفات آمده است یا نه. اون کتاب‌ها رو تصاویرش رو در گروه بگذارند و یا حتی با ذکر صفحه. کار بعدی که انجام میدن انشالله هر کسی خودش رو موظف بکنه این داستان رو به شکلی در طول هفته تا جلسه 43 برای چند نفری از اطرافیانش تعریف کنه. اگر نشنیده بودند خب چه بهتر، اگر هم شنیده بودند یک تذکر است و توجه است. نکته های ذیلش هم که عرض کردیم میتونید براشون بگید. و در این نقل اگر برای بچه‌تون بود، برای بزرگتری بود، برای پدر مادر بود، برای همسر بود، بازخورد نیکویی هم دریافت کردید، اون بازخورد نیکو رو هم در گروه بگذارید که همه استفاده کنن. مثلا میگه بله من اینو برای همسرم تعریف کردم، یه همچی اتفاقی افتاد، همسرم این گونه گفت. نکته های مثبت، حالا به نکته های منفی که وقتای پیش میاد کاری نداریم انشالله، برای هیچ کدام پیش نیاد. ولی مثلا این که شما این قصه رو برای نوتون، گاهی بعضیا برای پسرشون، گاهی برای دخترشون، گاهی برای عزیزان دیگرشون تعریف بکنن، گاهی اونهایتون که معلم هستید در کلاس خاصی اگر در این ایام داشتید یا میشد، اونهایی که در جمع دوستانشون رفت آمدی داشتن، به هر حال برای چند نفری این رو نقل بکنید و انشالله بازخوردش رو هم در جلسه در گروه مربوط به جلسه قرار بدیم. شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، اونهایی که حق به گردن ما دارند در طول تاریخ قدمی برای دفاع از حریم اهل بیت برداشتند، برای دفاع از حرم اهل بیت برداشتند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه پدران و مادران و اونها اساتیدمون، اونهایی که از دنیا رفتند، بخوانیم سوره حمد با 4 قل هو الله پس از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم والعقدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم